سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در دومین شب مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران چهارشنبه شب به وقت تهران محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی به مناظره پرداختند. طرح کلیات برنامه و انتقاد از برنامه‌های طرف دیگر زمینه اصلی مناظره میان این دو نامزد ریاست جمهوری بوده است. آقای احمدی نژاد در بخشی از سخنان خود در مناظره امشب گفت:
اما آرام آرام یک جریانی شکل گرفت که خود را مالک ملت، مالک انقلاب، حاکم بر مردم و دست خودش را در بیت المال و مسائل کشور باز می‌دید. اونها در انتخابات قبل سفارایی کردند، اما ملت بر اونها غلبه کرد. در طول این 4 سال تلاش کردند که دولت را ناموفق کنند، ناموفق جلوه بدن و بشکنند، اما خدای متعال عنایت کرد، با حمایت مردم تا اینجا آمدیم.
آقای میرحسین موسوی نیز در مناظره امشب که همچنان ادامه داره در این لحظات اظهار داشت:
یکی از مشکلات ما عدم تناسب شعارهایی که داده میشه با عمل. شعارها بیشتر جنبه اسطوره پردازی و به نظر من یه مقدار زیادی خیال پردازی در مورد آینده جهان است. آینده مثل فلان کشور داره در حال فرو ریختن هست، فلان تمدن داره از بین میره، و یا اینکه ما مدیریت جهان رو میکنیم و امثال اینها. پشتوانه عملیش به نظر من هیچی نیست. مثال میارم، 4-5 مثال هست. مسئله آزادسازی ملوان های انگلیس، بعد مسئله عربستان پیش میاد، بعد اومدیم از قول رئیس اون کشور بر علیه وزیر خارجش یه صحبتی کردیم که با بخش قابل توجهی از اون خاندان و اون وضعیتی در عربستان هست برای کشور خودمون مشکل ایجاد کردیم. بعد ما بارها از شنیدیم که معتقد هستیم که آمریکا شکست میخوره، داره از بین میره. خب اینجوری هست، چرا 4 مرتبه مسافرت کردیم اونجا؟ چرا 2 تا
همونطور که اشاره کردم، مناظره میان آقای میرحسین موسوی و آقای محمود احمدی نژاد در این لحظات همچنان ادامه داره. قرار فردا شب آقای میرحسین موسوی و آقای محسن رضایی به مناظره بپردازند. به بررسی مناظره امشب میان آقای میرحسین موسوی و آقای احمدی نژاد میپردازیم در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر: آقای علیرضا نوری‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران معاصر در واشنگتن. آقای علی سجادی از سردبیران برنامه خبرها و نظرها نیز در استودیو با من و شما هستند. همچنین همکار دیگرم آقای سیاوش سعادتیان از استودیوی 55 صدای آمریکا من و شما را در جریان آخرین خبرهای مربوط به مناظره امشب قرار خواهد داد. تا لحظات دیگر. خب قبل از اینکه به مهمانان برنامه برسیم بپردازیم، اولا خوش اومدید آقای سازگار.
ممنونم.
آقای سجادی، داشتین به دقت دنبال میکردیم محورهای اصلی، چارچوب اصلی این مناظره چی بود؟
اول چند کلمه راجع به ساختار مناظره بگم. روی هر هفته مناظره بهتر از مناظره دیشب بود، یعنی از نظر شکل انجام مناظره، ولی به طور کلی من فکر می‌کنم که در ایران در این موضوع، یعنی در مناظره کردن، ما هنوز در ابتدای راه هستیم. خیلی مسائل روشن نیست در اونجا. به نظر من تو این مناظره تمرکز کافی وجود نداشت روی مسائل و دو طرف شاخ به شاخ می‌پریدن. یعنی از یک موضوعی به یک موضوع دیگری میپریدن و یا خودشون رو تکرار میکردن و مسائل خودشون رو تکرار میکردن. یک موضوع دیگری که به نظر من بر این مناظره تا اون یک ساعت اولش که من دیدم سایه انداخته بود این بود که مرجع هر دو نفر مراجعه کننده به جای منافع ملی به مرجعشون به اصطلاح رفرنسشون بازگشتشون به اون چیزی بود که آیت الله خمینی میخواست. نمیگفتن که منافع ملی اینطور است، منافع ایران اینطور است، میگفتن که آیت الله خمینی این کار کرده ما دنبال نکردیم یا شما دنبال نکردیم. این یک به نظر من از ساختار بحثشون یک ایراد داشت، یک ایراد منطقی داشت. یعنی محور بحث رو اصولا یه جایی قرار داده بودن که در مناظره محور درستی نبود. اما راجب این که راجب چی صحبت میکردن بیشتر آقای
خب اگر همینجا مثلا پرسیده میشد که از نظر آقای موسوی از نظر آقای احمدی نژاد در پاسخ به این گفته شما که اون چه که آیت الله خمینی میخواست خب ضمناً منافع ملی هم در بین در بطنش داشت، یعنی اینطور میبینن.
اشکال نمونه آوردنشون این بود که هر کدومشون یک بخشی از واقعیت رو میگفتن در این زمین. مثلا فرض کنید که در مورد برقراری رابطه با عربستان سعودی آقای خمینی صریحاً گفته بودش که حتی اگر با آمریکا هم رابطه برقرار شه نباید با عربستان برقرار شه. این حرف مستقیم و صریح آقای خمینی بود، در حالی که حالا آقای عرض کنم که بوسوی ایراد میگرفت که چرا با عربستان اینطوری شده. آقای احمدی نژاد در پاسخش میگفتش که شما در عربستان چه کردید و چه کردید، ولی در واقع نقاط ضعف دولت آقای موسوی رو میگفت. اگرچه یک نکته دیگر هم در اینجا مهم است، اون هستش که آقای موسوی انتقادهایی که میکرد اگرچه جست گریخته بود خیلی نظام یافته نبود، یعنی متمرکز نبود، در واقع بیشتر به دولت آقای احمدی بود، ولی آقای احمدی عمدتاً به سابقه آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی حمله میکرد نه به سابقه آقای موسوی. حالا این رو ممکن است
در البته اشاره هم کرد به سابقه ایشون، میگفت یعنی یه دوره 20 ساله‌ای بود که آقای رفسنجانی، آقای خاتمی و بخشش هم آقای احمدی نژاد و آقای موسوی بود.
لبه حمله به دوره آقای هاشمی بود و تا حدودی کمتر به دوره آقای خاتمی، نه به دوره آقای موسوی. حالا دلالش هرچی هست این رو بعدم میشه راجبش حرف زد، ولی به هر حال این روشن بود که آقای موسوی مطالبی که میگفت در انتقاد مستقیم از دولت آقای احمدی نژاد بود. آقای احمدی نژاد به این مستقیمی عمل نمیکرد، انتقادات رو متوجه این سد به قول شما اون دوره 20 ساله، ولی به هر حال 8 سال به اصطلاح آقای خاتمی، 8 سال آقای رفسنجانی و دوره ما قبل اون، یعنی نوع لبه تیز حملش به اونها بود.
خب در مورد آقای رفسنجانی که اشاره شد بخشی هم اشاره کرد آقای احمدی نژاد، گفت ما هم بالاخره میدونیم که گرداننده کار هست، اشاره هم کرد که همه کاره آقای موسوی به نحوی آقای رفسنجانی است پشت سرش.
شاید منظورش این بود، ولی من نمیدونم که اینطوری هست یا نیست، یعنی این گفتنش کار ساده ای نیست، ولی شاید منظورش این بود.
آقای سازگار
بله، من ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما و آقای سجدی که امروز تشریف آوردن و همه بیننده عزیز، به نظر من آقای احمدی نژاد یک استراتژی مبارزات انتخاباتی برای خودش ترسیم کرده، ستاد ایشون حتما مشاورینشون، و اون است که با حمله به آقای رفسنجانی و اشرافیت دوره آقای رفسنجانی، چیزی که ایشون مطرح میکنه و دزدی و فساد و اینها و باند مافیای نفتی و مطالبی که ایشون در واقع 4 سال پیش از قبلش رأی آورده و به قدرت رسیده، ایشون تصمیم گرفته عقربه‌شو خلاصه از روی این ماجرا تکون نده. استراتژی مبارزاتی آقای احمدی‌نژاد تو سفرهای استانی و سخنرانی‌هاشون هم همینه، توی مناظره ایشون همینو دنبال کرده. هرچی هم آقای موسوی سعی کرد بگه که خب آقای رفسنجانی خودش جواب میده به من ربط نداره، آقای احمدی‌نژاد همین استراتژی رو داره دنبال میکنه که دائما تکرار بکنه که آقای رفسنجانی همون مرد مرموز پشت پرده است، تئوری که شاید به مذاق بعضی ایرانی هم خوش بیاد، تئوری توطئه‌ای. او همه رو میچرخونه، همه ستا کاندیداهای جلوی منم همه آلت فعل مثلا اون مرد مرموزن، او سمبل فساد و غیره و اینها، و خلاصه ایشون نوک تیز حملهشو از روی آقای رفسنجانی تکون نمیده، چون یه بار از این امامزاده معجز در اومده و فکر میکنه برنده شده، به نظر ایشون میخواد کماکان این استراتژی رو توی این انتخابات هم ادامه بده.
خب به اتفاق شما آقای سجادی به لندن میریم و سلام میگیم به آقای علیرضا نوریزاده در لندن.
درود بر جمشید چالنگی عزیز، علی سجادی عزیز، سازگارای عزیز و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری.
آقای نوریزاده، شما این مناظره رو دنبال کردید؟
بله.
میشه متوقع بود که شما دنبال میکنید که در صورت داشتن وقت که حتما داشتید برای این موضوع. ارزیابی شما رو میشنم، استراتژی که اشاره شد، کلیات اون چه که آقای میرحسین موسوی تا این لحظه مطرح کرد و آقای احمدی نژاد، چه هدفهایی رو هر دو دنبال کردن به طور کلی؟
آقای احمدی نژاد میبیند که بازی رو باخته، یعنی کاملا تمام اون نمادها و نمودارها گویای این سخن است که ایشون در این بازی برنده نخواهد بود، و به هر حال هر روز که میگذرد این موجی که در کشور ایجاد شده که حالا به هر کی میخواید رأی بدید اما جلوی تکرار فاجعه رو بگیرید، این موج داره کارساز میشه. به هر سوی ایران نگاه میکنید میبینید این موج ایجاد شده. سفر آقای موسوی و همینطور آقای کربازچی، از جانب آقای کروبی به خراسان، بعد خود آقای کروبی به خراسان، آقای موسوی در شهرهای دیگه، هر جا که میره ما شاهد این هستیم یه موج عظیمی ایجاد شده، به گونه ای که دولت و آقای احمدی نژاد متوسل به شیبه هایی شدن برای اینکه فضا رو تغییر بدن. حتی گفته می شود حمله به ستاد ایشان در زاهدان که عنوان شده ساختگی بوده، یا مسئله این عملیاتی که دیروز در واقع طرفداران ایشون انجام دادن، حمله شون به طرفداران آقای موسوی، اینا همه نشان دهنده نگرانی است. بنده امروز یک سخنی رو دیدم از آقای عالی، میرسم به مناظره، ولی عباس علی کدخدایی حرفی زد که به نظر من مثل اینکه دارن زمینه رو میچینن برای اینکه مانع از آن بشن که آرای مردم در واقع به حساب بیاد. میگوید تخریب، توهین، افترا در روند تبلیغات انتخابات به گفته ایشون اگر سرنوشت انتخابات را تغییر دهد ممکن است به ابطال آلا در حوزه ها منجر شود. خیلی ساده
داره میگه. اگر چی از آقای نوریزاده ببخشید اول توضیح بدین.
عباس علی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی شورای نگهبان، این به شورای نگهبانی که نظارت بر انتخابات داره و میتواند صندوق ها رو باطل کنه. در مناظره امشب که همه منتظرش بودن و به گمان من هم آقای موسوی و هم آقای احمدی نژاد مهمترین مشاورانشون رو بسیج کرده بودن برای آماده شدن جهت این مناظره، و اگر میبینید که ایشون مثلا به مسئله عربستان اشاره میکنه، برای اینکه روابط ایران با عربستان در دوران آقای خاتمی بهترین روابط بود و همین آقای احمدی نژاد هم علاقه من بود اون روابط تجدید بشه، یادمون نمیره پادشاه عربستان دست ایشون رو گرفته بود و با خودش میبرد، ولی آقای احمدی نژاد به خاطر سیاست‌ها و عملکردش و عملکرد سپاه و غیره روابط عربستان رو به جای رسوندن که امروز رسیده. یا در مورد لبنان سخنان آقای احمدی نژاد که اگر حزب الله ببره ما یه جبهه مفصل درست می‌کنیم، انقدر نگران کننده بوده که پرزیدنت اوباما مسلم امروز بخشی از مذاکراتش با پادشاه سعودی سر این بوده. این که آقای رفسنجانی به عنوان پدرخوانده مورد حمله قرار میگیره، این به نظر من دکتر سازگارا و آقای سجادی درست گفتن که تمرکز روی ایشون است، به این دلیله که آقای احمدی نژاد در انتخابات دوره گذشته یکی از شعاراش مبارزه با فساد بود و انگوش به آقازاده ها که میکشید معلوم بود منظورش آقا مهدی و یاسر و محسن آقاست، و به این ترتیب الانم میخواد با مطرح کردن رفسنجانی که در این انتخابات حداقل کاملا در سایه عمل کرده و آن کسی که جلوی صحنه است آقای خاتمی است که پشت موسوی است و روشنفکران و روشناندیشان جبهه اصلاحاتی که با آقای کروبی هستند. آقای رفسنجانی خیلی خودشو عقب کشیده. ببینید حرفای حسن روحانی یکی از نزدیکترین آدم‌ها با آقای هاشمی رو به یاد بیارید. وقتی ایشون گفت پیمان خیانتبار سعدآباد و منظورش اون توافق با 5 به اضافه 1 بود، آقای حسن روحانی ما تمام صورت مذاکرات رو منتشر خواهیم کرد و همین اشاره به آقای خامنه‌ای بود. ایشون حالا یقه دولت رو میگیره در حالی که آقای خامنه‌ای هم 8 سال رئیس جمهوری بوده. اگر آقای موسوی رو خوش وزیر و ایشون از دوران 20 ساله چاپیدنها و خوردنها و حق مردم رو زیر پا گذاشتنها میگه، من خیلی تناقض دیدم در حرفای آقای احمدی نژاد. بسیار از نظر روانی اون حالت مضطرب رو داشت، در چشم آقای موسوی نگاه نمی کرد و تمام اینا نشان دهنده این بود که حالت بسیار عصبی داشت، در حالی که موسوی خیلی خونسرد بود و خونسرد با او برخورد میکرد و عملا هم تمام اون نکاتی رو که باید بگه حداقل تو اون 45 دقیقش که من دیدم یا 40 دقیقه به نظرم میرسید که موسوی خیلی مسلط تره در این.
آقای سجادی دیده به نظر میرسه که سیاست خارجی ایران، آینده سیاست خارجی ایران بخش بزرگی رو از صحبتهای آقای موسوی و همینطور آقای احمدی نژاد به خودش اختصاص داده بود، همونطور که در مناظره دیشب، همونطور که در سخنرانی های انتخاباتی. این نشون دهنده این هست که مسئله سیاست خارجی ایران یا مسائل موجود در سیاست خارجی ایران به طور جدی خودشون و نتایجشون در داخل ایران نشون میدن، یا چرا این همه توجه؟
به هر حال در سالهای اخیر، یعنی حالا آقای احمدی نژاد میگه که در دوره آقای خاتمی ما به اصطلاح به واسطه عقب نشینی و تمکین تنش زدایی کردیم، در واقع محصل حرفش این بود. ولی میگه در دوره من اینطوری نشد، ما پیروز شدیم. حالا من نمیدونم که پیروزی رو چطور میشه تعبیر کرد، ولی به هر حال در دوره آقای خاتمی یک مقداری تنش زدایی انجام شد و به اصطلاح نگاه دنیا به ایران در این 4 سال اخیر عوض شده. حالا ممکنه یه عده‌ای بگن که بهتر است که اینطوری باشه، من نمیدونم، ممکنه یه عده‌ای فکر کنن که اصلا درستش اینه که اینطوری باشه، ما به اصطلاح یک حالتی وجود داشته باشیم که توجه رو به همون جلب کنیم. چون یک بار من یادم هستش که یکی از این آقایانی که در دوره آقای خمینی سمتی داشت خاطراتی نوشته بود، در خاطراتش از آقای خمینی نقل کرده بود که از ما بد بگن بهتر از این است که هیچی نگن. اینم یه منطقیه، ولی اصل قضیه این است که به هر حال سیاست خارجی ایران یه طوری شده است که این حرف آقای موسوی درسته که وقتی که اروپا در آستانه محکوم کردن تجاوز نظامی اسرائیل بود به غزه در زمستان گذشته، برخی از سخنانی که آقای احمدی نژاد گفت اصلا موضوع رو برعکس کرد، یعنی اون لحن قطعنامه اونها رو عوض کرد. این واقعیت تاریخیه، حالا میشه برگشت رفت بهش نگاه کرد. مسئله این هستش که سیاست خارجی مهمه. بعضیا میگن که نه ما کار خودمون رو میکنیم، مهم نیست که دنیا راجع به ما چی فکر کنه. بعضیا میگن که نه اینطوری نیست، نگاه دنیا مهمه. برای اینکه حالا فرض کنید که آقای احمدی نژاد میگفتش که این تحریم هایی که ایران کردن هیچ اثری نگذاشته، گفت چی شده؟ طوری نشده. حالا من نمیدونم طوری شده یا طوری نشده، این رو لابد مردمی که در ایران زندگی میکنن بهتر میفهمن که طوری شده یا طوری نشده. لابد وقتی که میگن که چه میدونم 25% آمار دولتی، 28%، 18%، هر چی که هست تورم وجود داره، در حالی که در هیچ جای دنیا حداقل در ممالک همسطح ایران اینطوری نیستش، بالاخره واسه این از یه جای ناشی بشه دیگه. فشارهای بین المللی، فشارهای جهانی، تحریمهای جسته و گریخته یا منظم و سامانیافته، اینا همش ناشی از سیاستهای خارجی دولت هاست. بنابراین حتما سیاست خارجی ایران تاثیر داره. اینکه دولت ایران چجور رفتاری داشته باشه با همسایگانش، چجور رفتاری داشته باشه با دولتهای بزرگ، نمیشه انکار کرد که دولتهای بزرگ تأثیرهای مهم میگذارن بر سیاستهای دنیا. اگه کسی فکر کنه که مثلا یک کشور کوچیکی مثل بورکینا فاسو با مثلا فرانسه همسطحه و بگه چون ما مثلا ما خیلی خوب فرانسه با ما بد شد اب نداره ما بورکینا فاسو رو داریم، این منطق نادرسته.
خب آقای سازگار، آقای احمدی نژاد در مناظرهشون هم ایشون روی نکته اثر انگوش گذاشت که یک سیاست 20 ساله‌ای بوده، چه در دوره آقای رفسنجانی، چه در دوره آقای خاتمی و حتی بخشش هم در دوره آقای موسوی که به مسائل موجود در کشور ایشون مربوط می‌دونستن به این دوره 20 ساله و گفتن که اتفاقا در مورد سیاست خارجی الان ایران از به نحوی اشاره کردن دارای عزت و اعتبار، اگر یه زمانی به ایران پیله می کردن بابت حقوق بشر، ما تونستیم الان دقیقه خارجی ها رو بگیریم، اروپایی ها رو بگیریم و حقوق بشر خودتون هم رعایت نمی کنه. از جمله در مورد هولوکاست هم اشاره کردن. این حرفا تا چند اندازه پایه واقع بینانه، نزدیک به حقیقت و واقعیت داره؟
والا من اول یه نکته ایرم بگم. به نظر من همونطوری که آقای احمدی نژاد استراتژی خودش رو که کماکان مثل آقای اوباما که تو مبارزات انتخاباتی آمریکا اغلبش از روی آقای جورج بوش تکون نخورد، دائما تا آخرین لحظه ایشونو زد برای اینکه رقیب خودش بیرون کنه، و آقای احمدی نژاد هم همین کار با آقای رفسنجانی داره میکنه، این طرف از استراتژی آقای موسوی هم گفت. آقای موسوی از روزی که اومده این استراتژی رو گذاشته، هواداران ایشون هم میگن که او مرد میانه رو، آرام و معتدلی است و ایشون میخواهد که از افراط و تفریط جلوگیری بکنه و این نقطه ممیز مثلا آقای موسوی
هم کرد.
بله، آقای موسوی هم در واقع از این استراتژیش تکون نخورد، دائما تکرار کرد که من اگر اومدم به میدون احساس خطر کردم برای اینکه دولت افراط تفریط. من در تایید فرمایشات آقای سجادی باید بگم که به هر حال سیاست خارجی ایران در 4 سال گذشته مشکلات بزرگی رو در سیاست داخلی ما و برای کشور ایران به وجود آورده. من نمیدونم حالا رئیس جمهوری بعدی اگر کسی غیر از احمدی نژاد باشه چقدر موفق میشه اینها رو اصلاح کنه، برای اینکه هممون میدونیم بخش بزرگیش دست آقای خامنه ایه.
ولی آقای احمدی نژاد نکته‌ای هم که اشاره کرد این بود که مثلا تا قبل از دولت ایشون حتی صحبت حمله نظامی به ایران بود یا در دولت ایشون، ولی سیاست ایشون باعث شد که الان آمریکا حتی از خواستار مذاکره.
یعنی به نظر من ایشون اینجاهاشو یه مقداری اغراق میکنه و ادعاهایی ایشون میکنه، مثلا از جمله گفتن آقای بلر نامه داده سر ملوان انگلیسی و از ایران عذرخواهی کرده، گفته سیاست شو عوض میکنه، کوتاه اومده. به نظر من این سند منتشر کنم، چرا نمیکنن این سند؟ و سند بسیار مهمی است. آنچه که منعکس شد در دنیا این بود که بریتانیا ایران رو به یه التیماتوم 48 ساعته تهدید کرد و ملوان ها رو درست قبل از اون التیماتوم آزاد کردن. آقای احمد نژاد حرفایی رو میزنه، مثلا اینی که میگن که ما دنیا الان در مورد حقوق بشر ما سوال کردیم، قبلا هم ایران حکومت دولت‌های قبلی هم از خود روز اول انقلاب تا همین امروز بارها و بارها مسئولین ایران هر وقت گفتن در ایران نقض حقوق بشر میشه گفتن دنیا هم نقض حقوق بشر میشه. این چیز نوعی نیست که ایشون کرده باشه و حالت دفاعی دنیا گرفته باشه. دنیا هم همین جواب داشتن که آقا مثلا بله اینجاهاش ما هم اشکال داشتیم ولی شما بیشتر اشکال دارید. به نظر من این ادعاهای آقای احمد نژاد خیلی محلی نداره و ایشون خیلی سعی کرده بگه ما در واقع با این سیاست تهاجمیمون موفق بودیم برای اینکه غرب عقب نشست و خیلی هم عزتمند شدیم. البته حمله آقای موسوی این بود که اینا زمینهای افراط و تفریطه و اتفاقا با همین افراط و تفریط ها شما گاهی عقب نشینی های بد کردین و ایرانو ذلیل کردین. من حالا نمیخوام وارد ارزیابی این بشم که کدوم چه حداست میگن، اما واقعیت بیرونی این است که ایران در 4 سال گذشته دولت های احمدی نژاد مقدار زیادی در سطح بین المللی صدمه خورده، فشار اقتصادی سنگینی روی بانکای ما داره میاد، روی اقتصاد ما داره میاد و سیاست های ایشون که بازم تکرار میکنم اصلش دست آقای خامنه ایه. من نمیدونم رئیس جمهورهای بعدی چقدر موفق میشن از دست آقای خامنه ای در بیارن، ولی سیاست هسته ای ایران، سیاست عرض شود که همین هولوکاست و اسرائیل و این چیزایی که احمد نژاد مطرح کرده ما رو به شدت در تنگنا قرار داد.
آقای نوری‌زاده، آقای میرحسین موسوی یکی از صحبت هایی که کردن در مناظره این که قبلا هم گفته بودن که من برای این اومدم که کشور رو از خطر نجات بدم، برنامه‌ای که ارائه کردن ایشون، کلیاتی که در مناظره گفتن و همینطور آقای احمدی نژاد، چقدر نزدیک هست یا منطبق هست با راه‌حل‌هایی برای حل مسائل فعلی ایران داخلی، مشخصا مسائل اقتصادی ایران، مسائل آب و نون مردم ایران که هم آقای موسوی بهش اشاره کردن و به طور تلویحی هم آقای احمدی نژاد.
اجازه بدید من فقط یه اشاره بکنم، برگردم به این نکته که ببینید وقتی آقای احمدی نژاد میگوید که کشور در معرض حمله بوده، اتفاقا کشور در دوران ایشان در معرض خطر حمله قرار گرفت و خدا میداند اگر آقای اوباما نیامده بود و اصولا استراتژی آمریکا تغییر نکرده بود ما در چه شرایطی بودیم. علارغم این باز هم همچنان شما لابلای سطور رو بخونید میگویند حل نظامی از رده خارج نشده ولی آخرین راه حل خواهد بود. به معنای دیگر اگر فردا آقای احمدی نژاد اعلام بکنه جمهوری اسلامی موفق شد اولین سلاح هسته‌ای خود رو آزمایش بکنه، طبیعتاً باید منتظر باشد که واکنش جهان واکنش دوستانه‌ای نخواهد. اما در رابطه با راه حل ها ببینید هر کاندیداها غیر از آقای احمدی نژاد که مبنای صحبتشون بیشتر روی شعاره و همون پوپولیزمی که ایشون بسیار به این مدرسه و مکتب دلبسته است، در اینجا نیز همچنان توسل به آن میجوید، چه در عرصه پولایی که تقسیم کرده، حقوقایی رو که بالا برده، سیب زمینی که داده، تمام اینا در واقع روی همون محور پوپولیسم است. آقای کروبی به اعتقاد من با توجه به افرادی که دورش بودن اومده یه سری راه حل رو داده. آقای موسوی هم همینطور. آقای موسوی در زمینه اقتصادی به گمان من برای اولین باره که فردی به عنوان نامزد یا دولت مرد آمده، اونم آقای موسوی که از مدرسه چپ اقتصادی میاد و تحت تأثیر اندیشه به هر حال سوسیالیسم بوده. ایشون الان اولا اقرار به اولویت اقتصاد بازار میکند و بعد مسئله تولید رو مطرح میکنه. یعنی ایشون برای مبارزه با تورم، برای مبارزه با این اقتصاد کسول و اقتصاد از پا افتاده ما میگوید باید سرمایه گذاری کرد و باید کار تولید کرد و کارخانه تأسیس کرد و همونجا برمیگرده به این که اعتماد رو به سرمایه گذاری در ایران باید بازگردان، که طبیعتاً در بسیاری از پروژه ها مسئله سرمایه گذاری خارجی مطرحه. در همین مناظره آقای موسوی روی مسئله همین عدم اعتمادی که وجود داره در روابط بین الملل اشاره میکنه و گمان میکنم حتما در بخش بعدی روی این بیشتر حرف زده. ایشون قبلا گفته بود مثلا در صورت لغو تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا امکان بهبود روابط وجود دارد. یعنی دیگه صحبت از تغییر عملی و لفظ و تبدیل شدن به عمل نکرده، فقط یه مسئله رو عنوان کرده، تحریم‌ها لغو شود. یه شرطی که برای آمریکا هم به نظر من قابل قبول هست با توجه به روشی که پرزیدنت اوباما در پیش گرفته و حتی امروز فکر میکنم دعوت آقای رجبی رئیس دفتر حفاظت منافع در قاهره به سخنرانی فردای ایشون یا جواز دادن به اینکه دیپلمات‌های ایرانی به مراسم ساروز استقلال دعوت بشه، قدم‌هایی در همین زمینه برای رفع تحریم‌هاست. آقای موسوی به نظر من برنامه‌هاش برنامه‌های عملی، پراتیک و قابل پیاده شدن است. منتها همونجور که دوستان دیگه هم گفتن این است که آقای خامنه‌ای تا چه حد با ایشون هماهنگی خواهد کرد.
خب به استودیوی 55 صدای آمریکا میریم. سیاوش سعادتیان با ما هستند. سیاوش جان سلام به شما.
سلام به شما آقای چالنگی و به مهمانان عزیز برنامه‌تون. ما در واقع دقایق پیش مناظره آقای میرحسین موسوی و آقای محمود احمدی نژاد به پایان رسید. ما اینجا سعی داریم که تیکه هایی از مناظره رو برای شما و بینندگان پخش بکنیم. ابتدا باید اشاره بکنم که مسئله که ما تونستیم این مسئله در بیاریم مسئله دانشجویان ستاره دار بود که توسط هر دوتا از نامزدها مطرح شد و خواهش میکنم که به این مناظره به این گفتگو لطفاً توجه کنید.
و چه بلایی سر دانشگاهامون، سر محیط های جوانامون، سر مردمون آوردیم که بنده هر جا میرم اعتراضه، هر جا میرم میگه که به ما اهانت شده. این دانش رو ستاره داری کردیم، اون یکی رو دستگیر کردیم، اون یکی رو از دانشگاه بیرون کردیم.
موضوع ستاره دار در زمان آقای معین درست شد، سال 80 این در زمان جناب آقای معین وضع شد. در همون سال اول این دولت منتفی شد، ما نسخش کردیم.
مبحث بعدی که در واقع دو تا از نامزدها در مورد اون صحبت کردن، اتهام بود که آقای احمدی نژاد در خصوص به هر حال مدرک دکترای آقای خاتمی وارد دونست، که آقای موسوی هم مسئله آقای کردان رو پیش کشیدن که ما سعی داریم این به قول معروف این تیکر رو برای شما آماده بکنیم و محض اینکه آماده شد پخش کنیم. آقای چالنگی
ممنونم. سیاوش عزیز با شما خواهیم بود در استودیوی 55. آقای سازگاره، این کدوم طرف واقعیت بود؟ یعنی اگر ستاره دار بودن دانشجویان که اشاره کردن، مثلا از آقای احمدی نژاد گفتن که اینو ما لغو کردیم در دوره آقای معین، یعنی آقای خاتمی چطور هنوز هست دانشجو؟
بله بله، منم تعجب کردم. آقای احمدی نژاد به اصطلاح روز روشن یکی گفت چیزی رو انکار میکنه ایشون که ما لغوش کردیم. همین الان دانشجوها رو خوب ستاره دار میکنن و اخراج میکنن از دانشگاه ها. اصلا بچه های ستاره دار شاید خودشون الان یه انجمنی شدن، صدها نفر شدن. اتفاقا من حالا حافظم یاری نمی کنه واقعا زمان آقای معین این بوده، ولی به استناد حرف خود آقای احمدی نژاد ایشون گفت زمان آقای معین ستاره یک ستاره برای کسی بود که نقص پرونده داشت، اونم برای ورودی دوره های کارشناسی ارشد، و دو تا ستاره برای کسی بود که کمیته انضباطی باش کار داشت. حالا اینو گذاشته بودن لابد برای مشخص شدن، ولی خداییش اینست که کسی رو اخراج نمی کردن. الان 3 ستاره و 4 ستاره و اینها هم به دانشجوها میدن و دانشجویان رو دستگاه امنیتی کشور وزارت اطلاعات دست گذاشته روی دانشگاه ها، اخراج میکنن دانشجوها رو. من همین الان تو ذهنم از دوستان خودم شاید 5 تا 6 داره میتونم همین الان بشمارم از دانشجویانی که دوره فوق لیسانس قبول شده بودن، ستاره دارشون کردن، اخراجشون کردن یا محرومشون کردن از تحصیل، یا داشتن درس میخوندن بیرونشون کردن. به هر حال واقعیت اینست که این داستان ستاره دار کردن دانشجوها، دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در دانشگاه ها و فشار روی جنبش دانشجویی در دوره آقای احمدی نژاد به شدت تشدید شده. حالا چرا؟ باز میدونیم که سپاه و بسیج و دستگاه امنیتی که آقای احمدی نژاد رو سر کار آوردن زیر نظر آقای خامنه ای هست، و این سیاست ها همسو با منویات آقای خامنه ای در دانشگاه ها اجرا شده، ولی در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد این دست بازتر شده و این فشار اومده. باز کاندیداها الان باید آقای موسوی که گله میکنن باید قول بدن که چجوری میخواد جلوش وایستن.
خب آقای سجادی، ارائه آمار و ارقام چه بخشی از این مناظره و مناظره دیشب همینطور سخنرانی های نامزدها رو تشکیل میده و تا چه اندازه قابل اعتماد هست از این بابت که یک نامزد برای کوبوندن نامزد دیگه آمار احتمالاً ممکنه اغراق‌آمیزی بده؟ همچه اتفاقی میفته؟
حتما میفته. اصولاً آمار و ارقام رو بستگی داره که شما چطوری نگاهش کنید. از یک سری مجموعه مشخص آمار و ارقام من و شما میتونیم دو تا برداشت کاملا متفاوت بکنیم و دو جور کاملا متفاوت رو نشون بدیم. مثلا همین امروز اگر اشتباه نکنم، حالا درصد شو یادم نیست، آقای احمدی نژاد گفت در یک موردی، در مورد فکر میکنم رد لوایحی که مخالف قانون بوده، گفت که در دولت مثلا قبلی 6.4% بوده، در دولت من 3.5% بوده. درست شد؟ ولی مثلا میگم ایشون مشخص نکردن که اون 6.4% 100 تا لایحه بوده که مثلا میشه مثلا 1000 تا لایحه بوده که میشه مثلا 64 تا ازش، یا اون 3.5% 3000 تا لایحه بوده که میشه 95 تا. میدونه؟ یعنی به جای این که مثلا تعداد رو بگن، درصد رو میگن و نمیگن که این درصد از چه تعدادیه. منظورم اینه که یعنی اینطوری میشه
باره معروف میشه که بشموره. حالا
دقیقا با عدد و رقم همه جور میشه بازی کرد. یعنی کسانی که فقط شما کافیست که یک کمی تخیل داشته باشید میتونید اعداد و ارقام رو هر جوری که دلتون بخواد بپیچونید.
منو میگید
تخیل داشته باشید. یک چیز دیگه آقای چالنگی اغراق‌آمیز آقای احمد نژاد گفتن امشب که دیدم، من قبلا دیده بودم سخنرانیشم، گفته بود که 320,000 تیتر علیه من زده شد. من تقسیم کردم به 4 سال زمامداریشون، متوسط میشه تقریبا روزی 200 تیتر.
خب اجازه بده همین نکته رو از آقای نوروزاده
بپرسیم.
این ذکر این موضوع های سجاد ما از مال دنیا فقط همین تخیل داده. آقای نوروزاده، آقای احمدی نژاد این نکته رو مطرح کردن که آقای سازگارا هم اشاره کردن در دوران ایشون فقط یک روزنامه بسته شد، روزنامه بسته نشد، و در دوران آقای موسوی فقط یک روزنامه منتقد وجود داشت.
احتمالاً رسالت
بفرم.
من خدمت رو عرض میکنم، آقای موسوی در دورانی بودن که خود آقای خمینی حکومت میکردن و اون اوائلش بنده و شما هم جز روزنامه نگارانی بود که در ایران بودیم. یادم هست شخص آقای منتظری قائم مقام فرموده بودن که ما در ایران بیشتر از دو تا روزنامه نمیخوایم، همین اطلاعات و کیهان هست. و خب جمهوری اسلامی هم اضافه شد، مدتی روزنامه آقای بنی صدر بود و بعد اینا که رفت و اون فضای تاریک بر مطبوعات کشور حاکم شد، در این حال جنگ هم بود، بهانه شون این بود که جنگه. این معنا نداره به اینکه بگیم آقای موسوی در اون زمان مسئول. البته آقای موسوی به هر حال به عنوان نخست وزیر، همچنان که آقای خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهوری، همچنان که همه وزرا مسئولیت مشترک دارند، ولی تمام اونا یه اربابی اون بالا سر بود که او دستور میداد و اینا اجرا میکردن. و بنابراین واقعا آقای خمینی اصلا طاقت پذیرش صدای انتقادی رو نداشت. در حد خیلی کوچک یک بانوی راجع به یه برنامه تلویزیونی وقتی صحبت کرد، دیدیم رفتار ایشون چگونه بود. این است که من اصلا اون دوران و دوران سیاه میدونم. ولی وقتی میایم این طرف، در زمان آقای رفسنجانی یکی دو روزنامه جان میگیرن میان، جهان اسلام میاد، بعد روزنامه سلام هست. ولی نکته مهم اینه اون دوران آقای خاتمی چه کسی روزنامه ها رو بست؟ آیا آقای دکتر مهاجرانی و مسجد جامعی بستن؟ آیا دستور آقای خاتمی بود که این روزنامه ها بسته شدن؟ یا دستور از بالاتر بود، دادستانی بود، دستگاه قضایی و دستگاه امنیت بود که مدتی دست آقای خاتمی کوتاه بود ازش؟ و همینطور ارگانهای متعدد، قوم، شما یادتونه چه نوع شکایت هایی میکردن؟ همین روزنامه یاسین نورو که بستن با چه شکایتی بس؟ آقای سعید مرتضوی شکایت میکرد صبح به صبح، یا اون تعطیل فلهی روزنامه ها دیدیم چگونه. پس این ربطی با آقای خاتمی نه. اما آقای احمدی نژاد که میفرمان روزنامه یه دونه بسته شده، این شگفتی آوره که روزنامه‌ای به صرف کشیدن یک کاریکاتور که نقش نسبت به ایشون هم مستقیما نبود، دودمانش به باد داده شد و رفت. یا روزنامه های دیگری که به صرف یک انتقاد کوچک تعطیل شدن. ایشون واقعا در آمار، من تصور میکنم، من یاد فیلم رین من میفتم که برعکس ایشون در اونجا داستین هافمن با وجود که یک مشکلات روانی داشت ولی ارقام و یادش بود، تمام ارقام. آقای احمدی نژاد همینجوری رقم رو میگه. امریکا نیست قربان، بنده یادمه در مناظرات تلویزیون آمریکا وقتی اینا ارقامی رو میگفتن، اون تلویزیون بلافاصله در کنارش یه ستونی داشت و این ارقامو درست اونجا درستش دقیقشو مینوشت و عملا میدیدیم مثلا آقای اوباما یا آقای مکین ارقام غلطی رو نمیگن چون قبلا درسشون رو مرور کردن. ولی آقای احمدی نژاد ظاهرا مشاورانشون گفتن هر چقدر بزرگتر شما این ارقام رو بگی، خب کی میاد انکارش کنه. اما نکته‌ای که به نظر من خیلی مهم بود این است که آقای احمدی نژاد توجه نداره مردم ما هم امروز، بینندگانی که این برنامه رو میبینن، چندان اهمیتی برای این قائل نیستن که به قول شما 320,000 تیتر علیه آقای احمدی نژاد زده شده. خودشون در جامعه دارن میبینن تمام دست به هر وسیله خبری میزنی، به قول فروغ دست به هر دستگاه نقدی تصویر و صوت میزنی، از آن بوی نبوغ نابغهی تازه سال میاد. صبح تا شب مته آقای احمدی نژاد، سیاست هاشون. من گاهی وقتی نگاه میکنم کیهان رو یا ایران رو، روزنامه های دولتی رو میبینم، به چه شکلی آقای احمدی نژاد تبدیل به یه قدیس شده. بنابراین ایشون کم لطفی میکنن. هیچگاه در دوران جمهوری اسلامی منهای اون 10 سال اول که اصلا من میذارم کنار، میگم اون دوران خواب اصحاب کهف بود، در این 20 ساله هرگز مطبوعات ما رنجی رو که در این 4 سال کشیدن، روزنامه نگاران ما مصائبی رو که در این 4 سال کشیدن هیچ وقت نظیرش نبوده. در دوران آقای خاتمی اگه روزنامه تعطیل میشد یکی دیگه باز میشد، این گروه میرفتن اونجا بشه. یا امکان کار کردن در جای دیگه داشتن، الان ندارن. الان هزاران نویسنده، روزنامه نگار، چاپچی، کارگر چاپخانه، کارگر صفحه بند، کارمند صفحه بند، اینا بیکارن، برای اینکه امکان کار کردن برایشون وجود نداره. و روزنامه ها انقدر با وحشت این 3-4 هفته رو نگاه نکنید آقای چالنگی، همه شما آقای سجادی، آقای دکتر سازگاره یادشونه، روزنامه واقعا وحشت داشتن یک واژه بنویسن که فردا صبح تعطیلشون نکنن و بهشون تذکر ندن. بلایی که به سر شهروند آوردن، چجوری اومدن آقای قوچانی رو و دوستانشو و بعد کار دیگه اینا رو اومدن بکنن جلوشو باز گرفتن.
خب من اینجا بازم تکرار کنم که درهای صدای آمریکا، برنامه‌های مختلف صدای آمریکا از جمله برنامه تفسیر خبر باز به روی سخنگویان ستادهای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران. برنامه تفسیر خبر از شما دعوت میکنه به نمایندگی از طرف بقیه برنامه‌های صدای آمریکا. میزبان شما خواهیم بود برای طرح نقطه نظرهاتون، برای پاسخ گفتن به پرسش‌هایی که شرکت کنندگان، میهمانان ما در این برنامه و برنامه‌های دیگه مطرح میکنن و همینطور پرسش‌هایی که بینندگان برنامه‌های تلویزیونی صدای آمریکا دارن و شنوندگان برنامه‌های رادیویی صدای آمریکا، چه سخنگویان، چه مسئولان ستادهای تبلیغاتی و حتی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران، در صورتی که در روزهای مونده به انتخابات وقتی داشته باشن برای شرکت. آقای سجدی، یک نکته هم که مطرح شد آقای احمدی نژاد، آقای میرحسین موسوی مطرح کرد راجب ناشران بود در ایران، رو به ورشکستگی رفتن در این 4 ساله. آقای احمدی نژاد هم پاسخی دادن در این زمین.
حقیقتش من سوال رو شنیدم ولی پاسخشون رو نشیدم، اگر داریم پخشش بکنیم.
نه خیر، پاسخ ایشون ما هنوز ندادیم، ولی به طور کلی از این موضوع گذشتن، زیاد روش توقفی نکردن.
نه البته هست معمول آقای احمد نژاد گفتن آمار نشون میده کتاب در دوره بعد افزایش پیدا کرده چاپش.
خود همین موضوع،
یعنی اداره کرده،
یعنی همین موضوع نشر، مطبوعات، آزادی بیان، آزادی انتشار کتاب و بقیه مسائل مربوط به آزادی بیان، این که مطرح میشه، خود این چه حجمی از سخنرانی ها رو داشت، چه حجمی از این مناظره داشت و نشوندنده چه اهمیتی هست در روند انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران پس از 30 سال.
والا خیلی سخته جواب دادن به این سوال. من نمیدونم. ببینید، مسئله انتشارات در ایران یه چیز خیلی اساسی شده، یعنی اصولا این ربطی به دولت آقای احمدی نژاد نداره. ما در حتی 15-18 سال پیش اینها قوانینی در واقع تصویب شد در ایران که یک نوع خودسانسوری رو تحمیل کرد بر نویسندگان و بر مترجمین، بر اهل کار، اهل انتشارات. ما اون این بود که اینها بایستی کتاب رو اول چاپ میکردن، بعد میبردن به اداره ممیزی که اگر اونها چیزی اتوش در میوردن عملا بایستی که کتاب رو از اول چاپ میکردن. بنابراین ناشرین یا نویسندگان و مترجمین، سرمایه گذاران اصولا خطر نمیکردن که چیزی رو نشر بدن که احتمال به اصطلاح گرفتاری براشون درست بکنه. خیلی کار به نظر من خیلی سخته گفتن که این از کجا شروع شد و چه جوری بود.
در دوره قبلی انتخابات اینقدر راجع به این موضوع صحبت نمی‌شد که این بار می‌بینیم که خیلی
خوب اصولا صحبت. بله، ولی این بار مسائل خیلی متفاوته. ببینید، این دفعه اولی است که اینها دارن مناظره می‌کنن، یعنی تا بهار
سابقه
نامزدهای ریاست جمهوری در ایران هیچ‌وقت مناظره ای نکردن با هم دیگه. کردن؟
بله، خاطرم یه ناطق هم کردن ما مناظره،
یعنی همینطور تلویزیونی؟
بله، تلویزیونی.
من یادم نمیاد، ولی به هر حال فکر میکنم که
یعنی چهار نفری اگر بودن، یعنی در واقع
چهار نفری.
نه ولی مطلبی که میفهمین درسته، یک چیزای آقای چالنگی الان مطرح شده، به نظر من اعتبار و کردیتش رو باید داد به مبارزات جانانه چهار سال گذشته اقشار مدنی ما، مثلا اقلیت‌های نژادی و دینیمون، زنان، دانشجوها، نویسنده‌ها، روزنامه‌نگارا، ناشرین، کتاب. اینها چون این چهار سال گذشته زیر فشار سنگین سرکوب مقاومت کردن، نگذاشتن این مبارزات فرو بمیره، موضوع مطرحه. به هم دلیل به این معنی آقای سجادی درست میگن، اولین باریست که این سوالات جدی پیش روی کاندیداها قرار گرفته که آقا بخوای راجب زنها چیکار کنی، شما راجب اقلیت‌های نژادی ما میخوای چیکار کنی. برای اینکه اصلش به نظر من مبارزه جانانه ایست که تو این چهار سال کردن این اقشار ما و تونستن این موضوع رو مطرح کنن که راه حل کشور از مبارزه مدنی میگذره. بنابراین طبیعتا رئیس جمهورها مقابل این سوال قرار گرفتن.
خب به اتفاق بریم استودیو 55. سیاوش آماده است. سیاوش عزیز،
آقای چالنگی خیلی ممنون و متشکر. مسئله‌ای که پیشتر هم طرح کردی، مسئله اتهامی بود که آقای احمدی نژاد به مدرک تحصیلی آقای خاتمی وارد کردند که در پی اون آقای موسوی هم پاسخی دادن. به این پاسخ توجه میکنیم.
شما آقای خاتمی رو دکتر خطاب کردید. میدونید طبق مقررات ما کسی میتونه خطاب دکتر بشه که دکترای قطعی دانشگاهی داشته باشه یا حداقل امتحان جامعه رو گذرونده باشه.
این در حالی که ما مثلا مسائل مثل وزیر کشور دولت رو داریم که اگر رئیس دولت نمیدونسته که این فوق دیپلم هست و خودشو دکتر جا زده، خب نشون میده که ضعف اطلاعات داشته، و اگر فکر میکرده که نه داره و خب اون یه معنای دیگه داره که خدای نکرده مثلا ذهنم به اونجا نمیخواد بره.
انتقادی دیگه که آقای موسوی مطرح کردم، عدم رعایت قانون توسط دولت آقای احمدی نژاد بود. ایشون به انحلال شورای عالی کار اشاره کردند که آقای احمدی نژاد هم البته پاسخ دادن. به این گفتگو توجه کنید.
انحلال غیرقانونی شورای عالی و خودداری از اجرای مصوبه مجلس و همچنین مصوبه مجلس تشکیل مسئله دولت پاشو توی کف کردش من اجرا نمیکنم.
شما متهم کردید به بیقانونی دولت رو، متهم کردید به دیکتاتوری. دوره خودتون یادتون هست جناب آقای موسوی، برخلاف قانون اساسی اون حد اقل اختیارات رئیس جمهور رو با فضاسازی سیاسی ازش گرفتید. شما باید وزراتون رو میبردید رئیس جمهور تأیید بکنه. برای اینکه اختلاف نظر داشتید کاری کردید امام وارد شد.
بله آقای چالنگی، این دو تا از مباحثی بود که دو کاندیدا مطرح کردن و اگر فرصت شد باز هم مباحث دیگری رو در میاریم و خدمت شما عرضه میکنیم. به استودیوی شما برمیگردیم جناب آقای چالنگی.
سپاسگزارم سیاوش عزیز. خب از همینجا به لندن میریم. آقای نوری‌زاده، تفسیر شما رو میشنویم. چرا هر دو طرف همدیگه رو متهم میکنن؟ اگر آقای موسوی متهم میکنه به قانون شکنی، آقای احمدی نژاد هم میگن خودتونم این کار کردین و بالعکس.
حضورت عرض کنم اگر بعد از این صحبت یه وقت کوتاهی بدیم، من راجع به مسئله کتاب یه توضیح دارم که مطلبی هست بگم. ولی در رابطه با این مسئله ببینید، آقای خاتمی خودش به دفعات اعلام کرده که ایشون پایان نامه دکتراش رو انجام نداده. اون اولی که ایشون اومد تو دهنها افتاد دکتر خاتمی. بعد از تأکید ایشون دیگه کسی بهش دکتر خاتمی نمیگفت. اما آقای احمدی نژاد از یک به قول عربا زلت لسان یا یه سهو در زبان که طرف میگه دکتر خاتمی استفاده میکنه برای اینکه اون کار شنیع رو که کردان کرده اونو بیاد با این بپوشونه، در حالی که نه خود آقای خاتمی گفته به من بگید دکترا، همیشه هم گفته من دکترا ندارم، دوستان نزدیکش هم اینو میگه. اتفاقا به نظر من یکی از کسانی که اینو باب کرد خود یکی از این روزنامه نگارانی بود که مرتب به ایشوه گفت دکتر خاتمی، تا صدایشون در مگه آقا من دکتر نیستم. ولی کار آقای کردان جعل بوده، تا خطاب کردن یک کسی با عنوان دکتر تا رفتن و با عنوان دکترا معاون رادیو تلویزیون بودن و بابتش حقوق گرفتن و در دانشگاه درس دادن و به شاگردان بیچاره پوز آکسفورد رو دادن، اون خیلی فرق داره با این مسئله که به نظر من خیلی نکته جالبی بود که آقایون. اما در مورد دیکتاتوری صحبت، دیکتاتوری، بله، آقای احمدی نژاد نه تنها شورای عالی کار رو منحل کرد و توصیه مجمع رو که به هر حال در هنگام دعوای بین مجلس و شورای نگهبان بالاترین و حکم است، اونم نپذیرفت. آقای احمدی نژاد خیلی کارهای دیگه هم کرد. انحلال سازمان بودجه بود، سازمان مدیر برنامه و بودجه بود، در شوراها رو ایشون یک باره همه رو منحل کرد و اومد به نظر من آقای احمدی نژاد خیلی دیکتاتور معابانه عمل کرد. اما آقای موسوی در اون دورانی که صحبت هست، واقعا آقای موسوی آنچنان قدرتی نداشت. اولا اگر به یاد بیاوریم، آقای موسوی دورانی بود که آقای خمینی سایه سنگینش حضور داشت. دعوایی هم که با آقای خامنه‌ای داشتن از اول بر سر این بود، آقای خامنه‌ای آقای موسوی رو نمیخواست. ایشون اومد دکتر ولایتی رو معرفی کرد که رأی نیاورد. بعد آقای میرسلیم رو ایشون در نظر داشت، باز استمزاج رأی مجلس کردن، گفتن نمیخوان. آقای خامنه‌ای اصلا رضایت با آقای موسوی نداشت. از روز اول اینا با هم مشکل داشتن. موسوی دو بار استعفا داد، آقای خمینی گفت من اجازه نمیدم. آقای خامنه‌ای هم یه بار در اعتراض با آقای موسوی اون مسائل رو اگه یادون باشه پیش اومد که آقای خمینی به شدت با آقای خامنه‌ای پرید که این احکام ثانویه است، حکومت در اسلام میتونه حتی احکام رو بذاره زیر پا، مسجد رو خراب کنه، حج رو لغو کنه و از این قبیل. پس ربطی به نظر من به موسوی نداشت. اگر اینا با هم اختلافی داشتن، دو شخصیت نمیتونن با هم کار کنن. ولی آقای احمدی نژاد اعمال دیکتاتوری کرده، قوانین رو زیر پا گذاشته و حقا خودش خوب توصیفی کرد، گفت شما منو متهم به دیکتاتوری میکنید.
خب راجب چاپ میخواستن خیلی کوتاه بگن، البته به این اختلاف آقای احمدی نژاد هم اشاره کردن، به اختلاف تلویحا اشاره کردن، به اختلاف که در زمان نخست وزیری آقای موسوی بود با ریاست جمهوری آقای خامنه ای. جمله‌ای که به کار بردن این بود که با هم در یک جوال نرفتید با
نه ریاست، همین گفتن که کاری کردید که باعث شد که آقای خمینی دخالت کنه.
این نکته رو گفت. خب راجع به چاپ میگفتن، این نوزه خیلی کوتاه لطفا بفهمید.
یه نکته رو براتون بگم، ببینید در زمان آقای خاتمی، آقای دکتر مهاجرانی آمد از بهره سپرده حج از ناشرا کتاب خرید. این کار خیلی به ناشرا کمک کرد و نشر رو در ایران خیلی تقویت کرد و دیدیم نشر نی، ناشران دیگری چقدر کتاب بیرون دادن. آقای احمدی نژاد اولا اصولا مسئله استفاده از سود سپرده رو برداشتن، حتی در زمان آقای مسجد جامعی هم یه مقدار این کار کردن. با آمدن یک نظامی آقای حسین صفار هرندی که در واقع دستاموز آقای شریعت مداری هم بود، اصلا وزارت ارشاد کمر ناشران رو شکست. یعنی ناشران نه تنها ازشون کتاب نخریدن، بلکه دلخوشیشون این سالی یه بار نمایشگاه کتاب بشه برن چهار تا کتاب اونجا. بعدم ممیزی به صورتی اعمال شد که چاپهای سوم، چهارم، دوم کتابهایی که مجوز گرفته بود جلوشو گرفته.
آقای سجاد شما یه سوال داشتین از آقای سازگاران.
بله، ولی قبل از اون خواستم یه نکته رو بگم که راجع به همین عناوین دکتری و این حرف هاست که خیلی برای من جالبه، چون واقعا بعد از یک دوره ای از بعد از انقلاب که به اصطلاح لقب ها یا عناوین مثل حاج آقا و سید و آیت الله و اینها رواج پیدا کرد، دو مرتبه یک بازگشتی شد به کسانی که و علاقه به میونه کسانی که میرفتن و مدارک تحصیلی رو تحصیلشون ادامه میدادن، مدارک تحصیلی میگرفتن از دانشگاه‌های داخلی یا خارج از کشور. به چگونگی و سطح و اینهاش هم کاری ندارم، ولی به هر حال دو مرتبه یک بازگشتی به عناوین غیر مذهبی رخ داد. چیزی که الان وقتی صحبتش بود من حرف آقای احمدی نژاد شنیدم و حرف آقای موسوی رو از ذهن من خطور کرد، این بود که در این سالها آیا کسی تحقیق کرده که چه تعداد از فرزندان روحانیون دکتر شدن و چه تعداد از فرزندان روحانیون جای پدر رفتن و روحانی شدم.
این سوال شماست از آقای سازگارا؟
نه این یک سوالی است که من میدونم بعید است که آقای سازگارا جوابش بدونم، ولی به هر حال موضوع جالبیه که بدونیم در جامعه ایران که در حال تحوله چه تعداد از فرزندان روحانیون دنبال پدر رفتن و شغل اونها رو پیشه کردن و چه تعدادشون دنبال مدارک عرفی رفتن.
ممکنه هر دوتا هم باشه،
هر دو هم ممکنه
دکترای حقوق گرفته باشن و ضمناً روحانی هم.
بله ولی به حال منظور من اینکه میزانش چقدره، این ممکنه بحث جالبی باشه یه وقتی.
بله.
اما سوال من از آقای سازگارا این است که ایشون خب خیلی با هم ساختار سیاسی ایران آشنا هستن، هم با به اصطلاح گروه بندی های داخل نظام آشنا هستن. سوال من این است که حالا امشب بحث این مناظره بین آقای موسوی و آقای احمدی نژاد به یک روالی افتاد که همدیگر رو به اصطلاح یا حالا بگید تهمت زدن یا به همدیگه انتقادهای تندی کردند اینها، ولی این انتقادها و مرور سابقه اینها رو بذاریم به کنار، در سیاست خارجی تفاوت اساسی بین آقای موسوی و آقای احمدی نژاد در چیه؟
اینو اگه لطف کنین کمتر دو دقیقه آقای سازگار.
خیلی والا به نظر تفاوتی نمی کنه، بذارید من اینو بذارم توی قالب کلی تر این دو دقیقه که میگن. به نظر من جامعه ما الان نه در حد دوی خورداد، ولی در حد مثلا 60% دوی خورداد موج برداشته علیه آقای احمد نژاد و دقیق تر بگم علیه آقای خامنه. من امیدوارم این بار آقای خامنه بشنوه، چون اون بارشون نخواست بشنوه صدای خواست مردم رو. الان این موضوع جامعه برداشته، یعنی رایج این است که میگن که ما باید که هر کاری بکنیم که دولت آقای خامنه ای آقای احمد نژاد رأی نیاره نتونه دوباره برسه
سیاست خارجی رو.
و در سیاست خارجی من خواهم از اینجا به این برسم، اون چیزی که آقای سجادی اسباب نگرانی من شده واقعا میگم این است که آقای مهندس موسوی الان به نظر میرسه جلوتره در از دیگران، ولی یه موج احساسی شده که جوونا الان خب از لج آقای احمد نژاد و آقای خامنه اومدن میدون، ولی روشن از آقای موسوی نمیپرسن که آقا این دوربری های شما کسایی هم که بعضیشون اطلاعاتی بودن هنوز هم هستن، بعضیشون یه بخش از سپاه بودن، و شما چه فرق، همین سوال شما چه فرقی داری با آقای احمدی نژاد؟ چه آیا شما مثلا اوریجینال آقای احمدی نژاد برای برگشتن به شورای اول انقلاب نیستی؟ در واقع به زبون دیگه نزاع بین اون تفکر فاشیستی و چپ در جامعه ما یه گروه سومی هم داریم تفکر لیبرالیستی و دموکراتیک رشد کرده در 20 سال گذشته. این به نظر من سوال شما سوال جدی است که به خصوص از آقای موسوی من نگرانیم این است که این شوقی که جوونا دارن
بلد.
اگر سوال درست نشه برگشت بخوره 6 ماه بعد جلسه‌ای بزرگتر باز خاطر
میاد. آقای این توضیح را من بدم، آقای موسوی در همین زمینه اشاراتی کرد که در مورد اینکه ما میخوام با دنیا ارتباطی داشته باشیم ضمن حفظ اقتدار خودمون با دنیا رابطه، این کلیات این سیاست خارجیشون. در مورد آقای نوری سیاست منطقه‌ای باز انتقادهای متوجه دولت آقای احمدی نژاد شد از طرف آقای موسوی و از طرف آقای احمدی نژاد متوجه آقای موسوی.
به خصوص اعتقاد من جناب چالنگی، آقای کروبی در میان نامزدها از همه شفافتر در زمینه سیاست منطقه‌ای سخن گفته، اینکه می‌خواهد با کشورهای حاشیه خلیج فارس، با عربستان سعودی، با مصر روابط نزدیک داشته باشه. آقای موسوی هم کم و بیش همین صحبت رو کردن، منتها چیزی رو که من نمی‌فهمم اینه که چطور آقای موسوی در بعضی از سخنرانی‌هاشون این شال فلسطینی رو به گردن دارن، چیزی که آقای خامنه‌ای باب کرد و آقای احمدی نژاد هم اینو میندازه، و شاید همین مسئله باعث شده بعضن فکر کنن اینا با هم نزدیکن، در حالی که به نظر من دیدگاه‌هاشون نسبت به سیاست خارجی و منطقه‌ای کاملا با هم متفاوته. وقت ندارم، اجازه بدید دو نکته رو من اضافه کنم. جواب جناب علی سجادی در این علمایی که جناب علی می‌بینید قربان، معمولا گفت جنساشون جوره، یکی رو گذاشتن برای حوزه و الباقی و فرزندان رفتن دنبال تحصیل علم. آقای خامنه‌ای تنها کسی است که از 4 تا پسرش 3 تاشونو عمامه به سر کردن، که یکیشون آقا مجتبی که عمامه نبود، ایشون هم عمامه گذاشت که الان همه کاره پدر است. و سرانجام تموم شد وقت من مسکه دیگه.
نه دیگه، من اتفاقا به آقای سجاده هم گفتم این پرسش رو شاید آقای نوریزاده آمار بهتری داشته باشن درباره همین موضوع آخری که گفتید. به هر حال وقت کمه متاسفانه، شاید در برنامه دیگه موضوعی است قابل تحقیق و میتونه برای بسیاری از بینندگان ما جالب توجه باشه و جذاب. سپاسگزار هستیم آقای نوریزاده در لندن، آقای علیرضا نوریزاده. با سپاس از شما آقای محسن سازگارا، آقای علی سجادی عزیز که از ساعت 4:30 صبح اینجا بوده هر روز هفته، و سیاوش سعادتیان عزیز که با ما بودن در این برنامه. به پایان این برنامه میرسیم. روز و روزگارتان همواره خوش، تندرستیتان پایدار.